که هممون در سایه سلام الهی به عالم امن و مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق که گفته از حافظ گرت مدام میسر شود زهی توفیق، انشاءالله به این عالم امن برسیم. این چه مجلس، چه بهشت، این چه مقام است اینجا. عمر باقی لب ساقی لب جام است اینجا. اما بسم الله ما هم امروز باز یک ارتباطی با اون چی که میخواییم بیان بکنیم درباره این که کار و عشق یا عشق و کار چه ارتباطی با هم دارن، با اون هم مرتبط پیوند داره. با این است که بسم الله الرحمن الرحیم یک نسیم قدسیه. بسم الله الرحمن الرحیم درسته یه چیزی لفظیست بر لب ما، ولی حقیقت بسم الله چون یه حقیقتی هم داره، این آیات قرآن یه حقیقت خارجی هم دارن. یه روز ممکنه یه فرشته به شما سلام بکنه، بگن جناب عالی، بگه من فلان آیه هستم، من فلان آیه هستم. محی‌الدین نقل میکنه که من بیمار بودم و داشتم میمردم، اینه همه قطع امید کرده بودن و پدرم داشت بالا سر من یاسین میخوند، چون ضرب المثل میگن وای به بیماری که کارش به یاسین بکشه و کار ما به یاسین کشیده بود و داشتن بالا سر من، من بیهوش بودم از تب. ناگهان دیدم که یک دختر زیبایی یه شمشیر پرنیانی دستش و دیوهایی بر من حمله کرده بودن، اینا رو همه رو این زد و اون زد و همه رو کنار کرد و نور اومد دو مرتبه توی چشمهای من و اینا همه من داشتن خفه میکردن این دیوها. بعد گفتم تو اونا که رفتن، گفتم تو کی هستی؟ گفت من سوره یاسینم، من سوره یاسینم، یکی از جلوه های اونه. حالا یکی از جلوه های بسم الله اینه که یه نسیم قدسی است که میوزه دائما در عالم و نسیم امشب به جان بخشی به زلف یار میماند. یه نفس مسیحایی داره میگذره و این نفس حیات بخشی است، مثل نفس عیسوی که همه عالم به این زندن، چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند. این نسیم همه عالم رو زنده نگه داشته و سریان عشق الهی در کل کائنات همین نسیمه. یعنی این بسم الله رو شما در تمام ذرات عالم داخل بکنید و ببینید که چطور از قعر آهن، از قعر خاک، از قعر جمود و عرشاد افسردگی حیات و زندگی و زیبایی و عشق و فهم و شعور ایجاد میشه. این اون نسیمیست که اون شاعر انگلیسی و نویسنده معروف دی اچ لارنس میگه که کیه که در میزنه. تصنیفی بود میگفت کیه که در میزنه، این اونه که داره در میزنه، اون نسیمه. گاهی میزنه میگه که تو خودتو در معرض من قرار بده، بیا جلو، من اگر که بر تو بگذرم زنده میشی، از قعر خاک به عالم افلاک میرسی. خودش میگه که این کیه؟ بعد میگه که این همون سه تا خواهران لطف هستن. در اروپا میگن سه خواهران لطف، اون نسیم الهی در واقع سه تجلیش تجلی دانایی و زیبایی و نیکوییه که به اون صورت هم به صورت اون سه فرشته در اومدن. میگه بذار اینها بیان تو، بذار اگر که میخوان مته بذارن و سنگ رو چکش بزنن تحمل کن، هر قد زدنت هیچ، در این راه اگه در این راه هستی نگران نباش، این سنگ میشکنه آب حیات از توش بیرون میاد، این سنگ میشکنه پشتش درهای بهشت باز میشه. خودتونو در معرض این نسیم قرار بدین. الا و ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. بنابراین خداوند، اول ببینیم که کار خداوند چیه. کار خداوند ای مبدل کرده خاکی را به زر. حالا شما هم این کار داریم میکنید دیگه، خاکا رو در میارن پول میگیرن زر میشه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خشمم یا من همه خلمم، به همون معنی خشم، مرا ده صبر و حلم. ای که خاک شوره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بیره را تو به پیغمبر کنی. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید کانجا هر دم میناگریست. گل ز گل صفت ز دل پیدا کنی، پیه را بخشی ضیا و روشنی. در میان خون و روده فهم و عقل، جز ز اکرام تو نتوان کرد نقل. گوشت پاره که زبان آمد از او، که زبان آمد از او، می رود سیلاب حکمت همچه جو. سوی سوراخی که نامش گوش هاست، تا به باغ جان که میوش گوش هاست. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مرد تو را این ارتقا. عجیبه که مردان مردن میترسن. عجیبه من تو تا حالا صد دفعه مردی، از کجا شروع کردی هی مردی دوباره زنده شدی، هی مردی دوباره زنده شدی، حالا رسیدی اینجا نگرانی، هی بهتر شدی، داناتر شدی، فهم پیدا کردی، شعور پیدا کردی. آب و باد و خاک و آتش بودی تو، از آن روزی که در هست آمدی آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا. از مبدل هستی اول نمان، یه نفر هست که مبدله، کیمیاگری داره میکنه اینو تبدیل میکنه به اون، که کار در واقع اصلش تبدیله. از مبدل هستی اول نمان، هستی دیگر به جای آن نشان. همچنین تا صد هزاران هست ها، بعد یک دیگر دوم به ابتدا. پس تو پس پناه جوی و مبدل را پرست، تو دنبال این واسطه ها نباش. اون ببین که این چیه که این کارا رو میکنه، عاشق اون شو، عاشق این کارا نشو. این کارا خوبه البته، خاک گل شده، ولی برای اینکه تو اونو پیداش بکنی. مسیحی ها گاهی بر سر سفره دعاهایی میخونن که خیلی قشنگه، خوبه که ما، من فکر کنم بوده این در سنت های ما، البته ما بسم اللهی میگیم، ولی بهتره که دعایی بخونیم و یک نظری بکنیم. در قرآن هست که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان یه نگاهی بکنه. اینا وقت میشنن سر سفره یه حرف خیلی قشنگی میزنن. یکی از دعاهاشون این است که پشت نان، در پشت نان آرد را بینی، و در پشت آرد آسیاب را بینی، و در پشت آسیاب آب را بینی، و در پشت آب پروردگار جهانیان را بینی. هم تو برو جلوتر ببینی پشت اینونه، پشت اونه، تا میرسه بالاخره به اون اصل ماجرا. برای این تو اون اصل رو واسطه هر جا فوزون شد و اصل جهت این وسائط را بمان، مبدل رو حساب بکن روش. واسطه هر جا فوزون شد و اصل جهت، واسطه کم ذوق وصل افزون تر است. بنابراین یک سریانی هست و یک جریانی هست که به قول همین دی اچ لارنس میگه که میوزه یک نسیمی بر خاوس. خاوس یعنی پریشانی، یعنی هیولا، هیولایی که ما در فلسفه خودمون بهش میگیم هیولا. هیولا یعنی ماده قابلیت، قابلیت که کافی نیست برای اینکه فعلیت بشه، قابلیت به اضافه یک مبدلی میخواد، یه صورتی میخواد، وگرنه این همه قابلیت در عالم هست. تمام خاک ها میتونن ساختمون بشن، تمام رنگ ها میتونن نقاشی بشن، ولی قابلیت داشتن که کافی نیست برای این ماجرا. بنابراین یک مبدلی در عالم هست که اون مبدل این کارها رو میکنه. کار خداوند چیه کلا؟ داستان خداوند، حالا همه قصه ها رو خوندیم، قصه خدا رو هم تعریف کردن. یک خانم انگلیسی کتابی نوشته به نام تاریخ خدا، History of God، خیلی هم کتاب مفصلیه. من توصیه کردم بعضی از دوستانش که دارن ترجمه میکنن که ترجمه بشه ببینید که از کجا شروع شده داستان. در فرهنگ ما داستان آفرینش از بیگ بنگ شروع نشده، از خدا شروع شده. یعنی یک کسی بوده ازلی و ابدی، یک وجود لایزالی بوده که این عین زیبایی و جمال و کمال بوده نامتناهی، و این در ذاتش کمالات نامتناهی بوده، کارش هم ظهور این کمالات بوده. کار خداوند ظهور کمالات ذاتی خودشه. علت دوام یه کمال تازهی، یه فیض تازهی از او به عالم میرسه. که اروپایی ها میگن هنر پیدا کردن یک وجود تازه است. یعنی شما یه تجلی، یه اطوار تازهی از وجود رو اگه پیدا بکنی، اون میشه هنر. یک کار تازهی، یه اطوار تازهی بگی اینو تو ندیده بودی، این اطوار رو من برات ریختم، این رو خداوند به منی کرشمه کرد، سحر کرشمی صبح هم بشارت خوش داد. یه کرشمه هایی میکنه اون برای هنرمند، هنرمند اون کرشمه ها رو میاره به چشم شما میرسونه. بنابراین خداوند گفت که من یه گنج پنهان بودم، میخواستم آشکار بشم. بنابراین این زیبایی چون پریرو تا به مستوری ندارد، یه مرتبه اومد بیرون و دست زلف در دست سوا، گوش به فرمان نسیم، این چنین با همه در باخته. یعنی چه؟ ای روی در کشیده، عطار گفت ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین طلسم گرفتار آمده. رو تو قایم کردی، نقاب زدی، اومدی سر بازار، سر بازار همه جا رو شلوغ کردی، چشم ابروت نشون دادی، جمالت نشون دادی، همه رو عاشق کردی، ولی نیستی. نیستی، هر چند میگردن میگن این میگه نیست، اونه میگه نیست، نه ولی هستی در این حال، ولی پشت یه نقابی هست که ما نمیتونیم ببینیم. عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، ما میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه. این نقاب عالم چون خیلی ضخیمه، شما وقتی دوست دارین شفاف میشه، شفاف میشه، پشتش شما او رو میتونید ببینید. حالا کارهای او در عالم اینقدر شگفته که من تعجب میکنم آدم ها چرا فکر میکنن به این چیزا. یعنی ما اگر که واقعا یه 24 ساعت بشینیم فکر بکنیم که خدا چیکار داره میکنه در این عالم، از حیرت و از بهجت و از اعجاب به وجد و شادی و رقص در میاریم. تو نگاه کن، همین فقط یه چشمت فکر بکنی خورده که این عالم گذاشته این جلوت. یه کسی گفته بود میخوام برم فلان امام رو، یک از ائمه رو، گفت من میخوام برم جوابشو بدم، منکوبش بکنم. نا گفتن بریم اینا آمدن، گفت من یه سوالی میخوام ازش بکنم که نتونی جواب بده. و سوالت چه؟ گفت سوالت اینه که، سوالم اینه که خداوند آیا میتونه تمام دنیا رو در یک تخم مرغ جا بده که دنیا کوچیک نشه، تخم مرغ هم بزرگ نشه؟ گفتن خب لابدن نمیتونه بزرگ بکنه دیگه. جواب اینه که خداوند نمیتونه. اگرم گفتن خداوند نمیتونه دیگه، عجز خداوند علیه بالله آشکار میشه. حضرت بهش فرمودن که کرده این کار رو، کوچیکتر از تخم مرغ تمام عالم به این جلو چش بدین، کوها و اگه تو میبینی کوچیک میشن، این دشت و صحرا رو که میبینی کوچیک میشه، همش هم میفته تو کمترین یه چیز کوچیک، این نقطه مکولر هول در اونجا میفته و تو این رو بعد معلومه کجا میره، اینا رو آگراندیسمان میکنن، بزرگش میکنن، به رؤیت معلومه شما کجا هستین که به رؤیت شما میرسونن. شما که چشم که نیستی، که گوش که نیستی، که به رؤیت شما میرسونن. یعنی شما اگه حواست نباشه تمام اینا هم باز باشه، باز نمیبینی که. من نشستم اینجا هیچ چیز نمیبینم، من اینکه اگر تو اون عالم نباشم منم که میبینم، ولی اینها رو تازه از وسط این هفت پرده، از پس هفت پرده اینا رو میفرسه تو، که بعد از اونجا معلومه کجا میبره که به رؤیت شما برسونه، که ببینین عالمی که جلوی چشمت هست اینه. به هر گوشه نگاه بکنی، هر روز هزاران هزار و هزاران میلیون پرواز صورت میگیره در عالم. پرندگان و حشرات و همه اینا پرواز میکنن. یه دونه پروازه که شما شنیدین که سقوط کرده باشه، یا لاستیکش باز نشده باشه، یا چرخش باز، یه پرنده پاشو نتونسته در بیاره باشه، همین چیزی نه. تکنیک پرواز 100,000,000,000 پرواز میکنه، یک دونش سقوط نمیکنه. حیرت انگیز کارهای خدا رو نگاه کنین. در اینجا این عالم کارگاه صنع الهیه. هر چی بیشتر نگاه کن، بیشتر چیز یاد میگیرین. حالا من میخوام یک چشمه از قرآن، یک چیزی براتون بگم که کار خداوند وقتی میخوای کاری بکنی چقدر قشنگ انجام میده. میخواد براتون بگه که من فلینظر الانسان الی طعامه. اولا به طعامتون نگاه کنین. از چند نظر نگاه بکنیم. اولا نگاه بکنیم ببین چی داری میخوریم، این سالمه سالم نیست، مراقبت بکنید. آدم ها خیلی اوقات هم طوری به خاطر خوشمزگی، به خاطر چیزهای دیگه، به خاطر عادت، نگاه کنید ببینید طعامتون چیه. ثانیا نگاه کنید ببینید این طعام اما حلاله حرامه، از کجا آمده، از زهر مار، این ممکنه که این طعام نباشه، این یک زهری باشه که تو داری میخوری، اینا رو نگاه بکنید. بعدا هم نگاه بکن ببین این طعام از کجا شروع کرده. انگور مگه تو میتونستی پیدا بکنی؟ تو میتونستی انجیر درست بکنی اینجا؟ ببین از قعر خاک برای تو یک درخت انجیر داده بیرون، بعد لوله کشی کرده، تمام این برگ ها مرتب منظم، بعد از وسط این یک انجیر که به قول نظامی میگه که بگیر آیین خورسندیز انجیر که هم طفل است و هم پستان و هم شیر. آیین خورسندی رو قناعت از اون یاد دیگه، که هم طفل است و هم پستان و هم شیر، یه همچین چیز درست کرده. حالا اینه میخواد براتون بگه، اون وقت از بارون شروع میکنه، میگه که انا سبب نل ما اسب. اولا دو تا حرکت اینجا میخواد نشون بده، بارون از بالا میاد، گیاه هم از پایین در میان میان بالا. تمام این آیات که حالا براتون میخوام بخونم شاید 50-60 تا الف خداوند گذاشته بغل هم بغل هم بغل هم که تو درخت ها رو ببینی اصلا اینجا. من فکر میکنم اگر کسی این آیات که میخوام بخونم نقاشی بکنه، یک جنگل میشه، یک باغستان میشه. انا انا سبب نا الماء قطعا هم الف حساب میشه، چون رحمان رو رحمان میمیسن دیگه، رحمان. انا سبب نالماء سبب و شقق نا الارزه شقا و انبت نا منها حب و زیتونن و انبن و قزبا و زیتونن و نخلا و حدائق قلبا و فاکهتن و عبا. نیا کنید تمامی علفا رو، 50 تا علف فقط هم گذاشته و به چه زیبایی داره براتون بیان میکنه که من ببین چیکار کردم. کار منو نگاه بکن که زمین میشکافه، از بالا من آب رو میفرستم پایین، زمین میشکافه و میوه برات میاد بیرون، حبه چیز میاد بیرون، دانه های گوناگون میاد بیرون، سبزه و گیاه، لکم و لانعامکم، هم برای خودتون هم برای انعامتون اینا میاد بیرون. کارهای خدا رو اولین توصیه این است که کارهای خدا رو نگاه بکنید و دقت بکنید و نظر بکنید و اعجاب بهترین چیزاست، تعجب بکنید، در حیرت فرو برید از اینکه چیکار کرده اینجا، در این گوش، در این چشم، در این کامپیوتر مغز که داره کار میکنه و چه عظمتی داره که تمام کامپیوترها باید اینجا زانو بزنن در مقابل یک هزارم این هم نمیتونن برسن به این، به این عظمتی که مغز آدمیزاد بهش رسیده. و این از خاک با چه خداوند چه ذخیره سازی، حالا میگن چیز نانو تکنولوژی پیش اومده که خدا میتونن اطلاعات رو یه چیز انقدری یه صفحه خیلی کوچکی، خداوند تو هر سلول شما که دیده نمیشه، دیده ذره بین باید ببینی، تمام اطلاعات مربوط به تمام بدنتون رو اونجا گذاشته. یعنی 100,000,000,000 جلد کتاب اونجا اطلاعات اونجا هست که تو چشم چجوریه، گوش چجوریه، سخت کلیه، کبد، قلب، نمیدونم تمام دستورات مغز، تمام اینا رو توی اون یه دونه سلولی که مال این پوست اینجا یا ناخون شما هست توی اون گذاشته، چجوری اطلاعات ذخیره بکنه. یاد بگیرین که داره بشر هی نگاه میکنه، حیرت میکنه، هی یاد میگیره. ما هر چی بیشتر در عالم نظر بکنیم، این که در قرآن این همه تاکید شده که شما نظر بکنید، به قرآن نظر بکنید ولی عالم رو ببینید، قرآن رو بخونید ولی به قرآن، انقدر بعضی دلبسته قرآن شدن که یه قرآن میخونه، قرآن میگه برو اون کارو بکن، برو به عالم نگاه کن، به درخت نگاه کن، به مورچه نگاه کن، به کوه نگاه کن، به کمر نگاه کن، به خورشید نگاه کن، به اینها برو نگاه کن. من نمیگم که اینو بخون، میگن نگاه کردن به قرآن ثواب داره، البته ثواب داره، ولی چه ثوابی داره؟ ثوابش اینه که تو اینو بخونی بعدن متوجه بشی که باید بری چیکار بکنی، نه اینکه مثلا صرف این کاری که مثلا تو بخونی اینو به عنوان یه بوت برای خودت درست بکنی. این مقدمه است برای یه کار دیگری، باید کتاب آفرینش رو بخونیم. اقرا کتاب عالم رو به نام پروردگارت بخون. بنابراین کار خداوند اولا کارگاه آفرینش رو برای عشق آفریده خداوند. و شما به هر موجودی که نگاه میکنید میبینید که یه عشقی درش هست و میخواد از یه جایی بره به یه جای دیگری. تمام عالم عاشق و معشوقن. هر ذره رو نگاه بکنید داره دور یکی دیگه میگرده، اون باز داره دور اون یکی میگرده، به قول مشهدی ها باز اوی هم داره دنبال اون یکی دیگه میگرده. و همینطور همه عاشق همدیگه هستن، فقط ما اینجا بیکار هستیم. همه دارن دور هم میگردن، از کرات که بریم بالا تا ذرات که بریم پایین. این عالم عالم عشق بازی، عالم همه عاشقند و معشوقند. هشدار که غیر از این نپنداری. هر ذره کائنات از این نظر که وجود داره زیباست و معشوق عالمه، از این نظر که فهم داره عاشقه. فهم ما رو عاشق میکنه، یعنی وقتی میفهمی عاشقی، وقتی که به جمال توجه میکنی معشوقی. بنابراین توجه ما به مراتب کمالمون معشوقیه، توجه ما به مراتب فهممون عاشقیه. ما ذاتاً به سبب اینکه میفهمیم، هرچی بیشتر میفهمیم عاشق‌تر میشیم. یه ذره چقدر میفهمه بنده که دور این بگرده، ما بیشتر میفهمیم، بیشتر بیشتر بیشتر، تا اینکه یه وقتی میفهمی که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بنابراین عالم کارگاه عشقه و بنابراین ما اولین درسی که میتونیم بگیریم کار و انسان. انسان کار اصلیش عشق اصلا. یه کار اصلی داریم، بقیه کارها رو باید با اون هماهنگ بکنن. شما اول کار اصلیتون پیدا بکنین و بقیه کاراتون کار فرعیه، کار دومه. اول اینه که ما عاشق به دنیا اومدیم. این بچه که به دنیا میاد خیال میکنه، جان لاک میگن گفته که ما یه صفحه سپید هستیم، بعد دیگه هرچی که روزگار بر ما نوشت یا حوادث بیرون ما همون میشیم. اینجوری نیست. این بچه وقتی به دنیا میاد کلی اطلاعات داره، اطلاعات داره، میدونه قیافش و مادرش رو، نه که بگم میشناسه، ولی تشخیص میده که این خوبه اون بده. این شیر مثلا شما یه چیز تلخ بذارین دهنش فورا اعتراض میکنه، گریه میکنه. بنابراین ما عاشقیم، به دنیا اومدیم. اگه بگن آقا دینتون چیه، ما دین عشق، ما دینمون دین عشقه. خداوند اصلا دین ما بی دین که به دنیا نیومدیم که، ما رو خداوند با دین خودش به دنیا آورده. فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت خداست، فطرت خدا بر صراط مستقیم، ان ربي على صراط مستقیم. گفته بودن به منصور که شما دینتون چی؟ گفت انا على مذهب ربي، من بر مذهب پروردگارم هستم. ما هممون بر مذهب پروردگارمون هستیم. ما بیدین که به دنیا نیومدیم که حالا میخوان بعدن دین بهمون بدن. و این ابواهی هم بدانه و یونسرانه و مجسانه، پدر و مادر هستن که یه چیزایی میکنن، وگرنه جوهر دین رو ما داریم. اسلام در وجود ما هست، مسیحیت در وجود ما هست، همه کلیات همه ادیان رو در دل ما نوشتن. مثلا بعد که بزرگ میشیم اون وقت با عقلمون مراجعه میکنیم، میفهمیم که بله این مثلا چی گفته، اون چی گفته، و تأیید میکنیم. انبیا هم اومدن که دو مرتبه اون دین فطرت رو، این رو تأییدش رو به نظر ما برسونن، یعنی با صدای بلندتر همون دین رو اعلام بکنن. هیچ پیغمبری نیومده بگه که تو برخلاف اون چیزی که فطرتت هست یه کاری بکن. تمام پیغمبرها بر وفق فطرت فرمان دادن. بنابراین ما دینمون رو داریم که باهاش به دنیا اومدیم. دین ما چیه؟ دین عشق. عشق به چی؟ عشق معلوم به چیه؟ پس کار ما در این عالم معلومه چیه. کار ما اصلی ما، برین دنبال عشقتون، برین دنبال عشقتون، برین دنبال زیبایی، برین دنبال پروردگارتون، پروردگارتون زیباست. برین دنبال، هر چی زیبایی بیشتر درک بکنی به اون نزدیک میشی، هر چی خوبتر بشی، مهربونتر بشی، خدمتگزارتر بشی، برکات بیشتری از وجودت برسه، باز به اون نزدیکتر میشی. بنابراین کار رو ما از اینجا شروع میکنیم که کار انسان، کار اصلی انسان عشق ورزیه. شهریست پر ظریفان و از هر طرف نگاری، یاران صلای عشق است گر میکنید کاری. اگه میخواین کاری بکنین عشق دارن دعوت میکنن، از درون و از بیرون. هم انبیا اومدن، هم درون ما، هم شعرا و بزرگان، همه دارن دعوت میکنن. ادبیات جهان اگه بگن در یک کلمه چیه، دعوت به عشق، که ایها الناس بیایید عاشق بشید. هیچ کاری بهتر از این نیست. عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست. چرا اون شهاب این به این کیفیت حرکت کرد؟ چرا اون تا چیزی یاد بگیری؟ وگرنه ستر ملائک رو اگه میتونی کنار بزن، فرشته ها رو به آدم نشون بده، حجاب فرشته ها رو بزن عقب، بگو این فرشته است من نشونت میدم. اون فرشته سعدی میگه اگه میخوایم بگیریم بیا منو بگیریم، من اومدم کشف حجاب کردم، شیخ محمود کشف حجاب کرده، حافظ کشف حجاب کرده. یعنی از کی؟ از زیبایی هایی که در عالم پنهانه، از حقایقی که پشت پرده هست، از خوبی هایی که پشت پرده هست. اینا رو من آوردم دارم بهتون نشون میدم. این کاریست که کاریست کردنی. بنابراین اگر که کار عرفانی رو اصل قرار دادین، وقت بقیه کارها میریم سراغ کار از دیدگاه فلسفی. کار از دیدگاه فلسفی این است که یه چیزی رو از قابلیت شما برسونید به فعلیت. یعنی هرگاه شما مثلا فرض کنید که این پنبه، پنبه خودش البته کمالاتی داره ولی نسبت به کارخونه ریسندگی، کارخونه ریسندگی یک صورتی به این اضافه میکنه، پنبه رو میگیره نخ میکنه و همجرد قیمتش بالاتر میره. بعد نخ رو یک کارخونه دیگه میگیره، اون باز یه درجه دیگه اینو میبره بالاتر، پارچه درست میکنه، بنابراین ارزشش میره بالاتر. این کار کرده. هر کس بتونه یه قابلیت، یه فعالیت بالاتری، کمال بالاتری رو برسونه به این، بعد اون لباس رو یه کسی میدوزه، لباس شما نیست پارچه رو بدونین دوشتون که پارچه رو یه توپ پارچه رو که میتونیم مصرف کنیم. مگه هندی ها که یه توپ پارچه رو میبیشن دور خودشون؟ نه، اونا هم برای خیلی دوخت و دوزی دارن. یه نفر خیاط میشه، اونم باید یه کاری داره انجام میده. کار انجام دادن یعنی رساندن یه قابلیتی به یه فعالیتی. و هر کارخانه‌ای که در عالم هست یه موادی وارد میکنه، یه مقداری صادر میکنه دیگه، باید صادراتش گرونتر باشه از وارداتش، درسته؟ اگر که صادراتش ارزونتر باشه، بی ارزشتر باشه، این کارخانه ضرر میکنه دیگه، بعد 4 سال ورشکست میشه. شما وقتی چیزی رو اینجا یه خاک رو برمیدارید، سنگ آهن یه مقدار آهن داره، بعد آهن رو یه مقدار کنسانسه میکنید، یه مقدار 100 درصدش میبرید بالا، بعد میفرستین به اصفهان، نزیبه فولاد مبارکه، اون برمیداره باز یه چیز دیگه درست میکنه، یه چیز دیگه تا برسه آخر سر باز میرسه به خدا، الیه المنتها. این اگر بتونی، حالا این از قعر خاک شده گندم، بعد یکی آرد میکنه، اونم کار خوبی میکنه، یکی اینا رو بعد میپزه، بعد شما میخوری، بعد این نون میخوری، بعد بدنم کلی کار میکنه روش، چقدر بدن باید کار بکنه که این نونی که شما خوردی تبدیل بشه به انرژی و بده به مغز که تو میخوای فکر بکنی. من باتری تو شارژ میکنم برات که میخوای فکر بکنی، بتونی کار فکر بکنی. اون وقت بعد وقت شما باتری تو شارژ بکنی، شروع کنی فکر باطل کردن و زن و گمان بد بردن و اینا، شما اون کارخونه هستی که خسران مبین. یعنی شما نون رو وارد کردی، داری ناسزا و بد بیرا و فکر بد داری صادر میکنی، پوش صادر میکنی، نمیدونم جهل صادر میکنی، زن و گمان بد صادر میکنی، تجسس و غیبت صادر میکنی، داری انرژی ها رو الان غیبت انرژی میبره دیگه، داری غیبت صادر میکنی. تو کارخونه است والعصر ان الانسان لفی خسر. حتما بدونی که در خسران زیان میفتین که کسی بتونه چیزی رو برداره مصرف بکنه. سیب میخوری، شما سیب خوردی، مسئولی سیب، باید چیزی بهتر از سیب تولید بکنی، یه چیزی باید تولید بکنی که از سیب گرونتر باشه، وگرنه چیزی تولید بدتر باشه که زیان میکنی تو. بنابراین پس ما کار از دیدگاه فلسفی اینه که از قهر هیولا یعنی قابلیت بیاد یواش یواش تا برسه هر چیزی نسبت به مراتب بالاترش میشه هیولا، یعنی مواد اولیه. مثلا کارخونه پارچه بافی دیگه مواد آخریشه، برای اینکه پارچه ها رو بافته، ولی برای اون حیات خونه مزون و مواد اولیه است. کاغذ چیز وارد میکنه، اون کسی که بخواد کتاب درست بکنه، یک کسی پنبه رو کاغذ میکنه، خب اون پنبه وارد میکنه، اونی که صادر میکنه خیلی هم خوشبختی فکر کنه آخر کاره، آخر کار نیست، کاغذ شد تازه. بعد یک کسی اینو کتاب فروشه، بعد یکی باید بنویسه، بعد یه مطلبی اضافه بکنه، تا اینکه انقدر کمالات به این اضافه شد تا میشه یک کتابی که باور بکنید. من همیشه گفتم هیچ کتابی گرون نیست. اگر شما کتاب خوب بخرین ولو قیمتش پشت 100 هزار تومان، میارزه که شما، چون کتاب خوب معدوده تو دنیا، شما اگر 4 تا کتاب خوب، اون دنیای زندگیتون دگرگون میشه، پر از ثروت و معرفت و دانایی و حکمت میشین. کتابایی هست که یه دونش آدم بخونه ثروتمند عالم شه، پادشاه میشه اصلا، و من هیچ کتابی گرون نیست. پس اون کسی که میتونه از پنبه بعد بیاره یک چیزی به این گرانبهایی تولید بکنه، یه رو کاغذ بنویسه که بعد شما بخونی، این آدم اگه سیب خورده نوش جانش، اگر هرچود که غذایی خورده، اگر کبابی خورده، اگر هرچی که مصرف کرده نوش جانش، وگرنه اگر آدم از این طرف یه چیزایی وارد بکنه و بعد حاصل زندگیش هیچی معلوم نیست. گفتن که نصرالدین یکی از خیشانش فوت کرده بود، پرسیدن که این علت فوتش چی بوده، خب علت زندگیش معلوم نبود که علت مرگش باشه، زندگیش اصلا به چه چیزی به چه دردی میخورده. اگه بپرسن که شما تو زندگی چی کار داری میکنی، باید گزارش بدی که من دارم یه چیز پایین تری رو میرسونم به یه چیز بالاتری، دارم یک خدمتی دارم میکنم، این میگن خدمت. بنابراین هر چیزی اون بالاترینش، مثلا میشه مولانا جلال الدین رومی، مولانا جلال الدین رومی باز برای شمس تبریزی مواد اولیه است. شمس تبریزی میگه من با اون شیخای بزرگ کار دارم، اونا رو وارد میکنم، بعد مولانا ازشون درست میکنم. یعنی اون میاد باید یه همچین کمالاتی داشته باشه، برسه درس‌ها رو خونده باشه، نمیدونم سیرازدتا رو کشیده باشه، تمام اینا رو، تا بعد من در این آدم بتونم اون عشق رو تولید بکنم. و اون آخرین کار، اون کسی که آخرین کار رو میکنه، اگر کار آخری صورت نگیره تمام باطل میشه. شما ببینید پنبه کاغذ میشه، کاغذ چیز میشه، بعد اینا بعد یک کتاب مهمل نوشته میشه، یک ترجمه بی معنی میکنه، اینا هیچ، همه پنبه ها باطل میشه. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ما از قعر خاک در اومدیم، چرا باید آرزوی خاک شدن بکنیم؟ برای اینکه از خاکم پایین‌تر شدی. چرا؟ برای اینکه قرار بوده که تو بیای به مقامات بالایی برسی، الان به جایی رسیدی که آرزو میکنه یک خاک بودم. چقدر آدم باید سرشکسته باشه که آرزو بکنه یا لیتنی، ای کاش من خاک بودم. چرا؟ برای اینکه خاک دوباره شروع میکنه، بالاخره گندم میشه، یه چیزی میشه، بعد وارد عالم حیات میشه، من دیگه چیزی نمیشم، من باطل کردم، من تمام هدیه های خدا رو، تمام نعمت های خدا رو همه رو باطل کردم، ضایع کردم. پس این از نظر فلسفی تعبیر کارینه. از نظر اخلاقی، از نظر اقتصادی، بالا بردن ارزشی. شما اگه بتونی یه چیزی رو که در واقع همون که در فلسفه هست، بتونی ارزش کالایی رو، ارزش افزوده اضافه بکنی، اونو بهش میگن کار. از نظر اقتصادی میگن ایشون حتی اگر یه چیزی رو از یه جایی میبری به یه جای دیگه، حمل و نقل هم جزء کار حساب میشه، فکری دربارش میکنی، راه چاره نشون میدی. بعضیا فکر میکنن که مثلا کار فقط کار یدیه، میگن آقا ایشون اهل حرفه، حرف هم اگه نزنی فکر فقط بکنی کاره. وقتی دادم میشه داره فکر میکنه، بیشتر از هر زمانی انرژی مصرف میکنه، یعنی قند میسوزونه شما، گرسنه‌تون میشه. شما یه ساعت اگه بشینید درست فکر بکنی، گرسنه‌تون میشه. چرا؟ برای اینکه کلی قند میسوزونه، برای اینکه دارید با سرعت دارید کار میکنی. تفکر ساعتن خیر من عبادت 70 سنه. یک ساعت آدم فکر بکنه در کارگاه آفرینش، در یه موضوعی کشف یه حقیقتی رو بکنه، خیلی خوبه که آدم به جایی میرسه با تفکر. بنابراین ارزش افزوده در این است که شما بتونی با فکرت، با قلمت، با قدمت، با یک کیفیتی، یک کالایی رو به کمالی که مقصود به ذات خداوند بوده، یعنی به عشق نزدیک بکنی، یعنی برسونیش یه قدم به عشق نزدیکتر. شما دیدین مثلا شب روز عروسی، تو عروسی چه چیزی مهمه؟ یه عروس دامادن که مهمن دیگه، بقیه چیزا چرا مهمن؟ برای این که اونا دارن به یه نوعی خدمت میکنن. یکی میگه من برم یک انگشتر بخرم، حلقه دستی بکنم، یه حلقه برای این کاره. اصلا چرا آدم باید کار بکنه؟ کار به سه دلیل ما کار میکنیم. اغلب خیال میکنن که آقا میگن شغل برای چی؟ برای اینکه بالاخره ما هم زندگی بکنیم، باید روزی بخوریم. فکر میکنن اینه مقصود از کار. کار اصلا ربطی به روزی خوردن نداره. کار به سه دلیل شما میکنیم. اول اینکه ما اصلا ذاتمون اقتضای کار کردن میکنه. کار کردن اگر نکنیم فطرتمون اعتراض میکنه، ما پژمرده میشیم، افسرده میشیم، همگام با آفرینش نیستیم دیگه. جبران خلیل میگه که کار کردن یعنی همگام شدن با زمین، با آسمان، با خورشید. تو نمیخوای تو این سمفونی تو هم یه سازی بزنی؟ بالاخره تو این در کارگاه همه دارن کار میکنن، هر ذره که هست اگر غباریست در پرده مملکت به کاریست، تو هم یک کاری بکن. بنابراین ما کار میکنیم برای اینکه ما همگام بشیم، هماهنگ بشیم با کل آفرینش، چون دارن همشون کار میکنن. دوم اینکه ما مدیونیم. من اگر که اینجا نشستم، یه هواپیمای من آورده اینجا، یه خیاطی این لباس دوخته، یه آشپزی اون غذا رو درست کرده، هزار کار دیگه و صد هزار کار دیگه کردن تا من الان نشستم اینجا، خب من مدیونم به همه اونا. من که اون کارا رو نکردم که، پس من باید دینم ادا بکنم، کار میکنم برای اینکه منم مشارکت بکنم در اینکه این همه آدمها خدمت کردن به من، منم باید خدمتی به کسی بکنم. هر وقت یه دونه سیب خوردین از خودتون بپرسین که آیا من بنده یه دونه سیب خدمت میکنم یا نمیکنم. بنابراین این دو بچه دومشه. بچه سومش به تبع گفتن کاه به تبع خود حاصل آید. طبیعتا خداوند به شما روزی میده، شما در اندیشه روزی کار نکنید، چون تمام فسادی که در دنیا الان هست مال اینه که میگه کار میکنم برای اینکه روزی زیاد بشه، برای اینکه پول بیشتری به دست بیارم. برای این دروغ باید بگی، باید زد و بند بکنی، باید داروی تقلبی وارد بکنی، باید نمیدونم با آدم های هر کس ناکس هر کار بکنی، چون میخوای روزی زیاد بشه دیگه. بخاطر خدا که کار نمیکنی، بخاطر روزی، بخاطر روزی هم اشکال نداره آدم هر کاری میتونه بکنه. پس اگر که ما ملاک اصلی رو اون قرار بدیم، اینم به تبع خودش حاصل میشه. یکم من اضافه کنم که کار در کار و مدیریت، کار چه بسیار اوقات که 100 واحد کار میکنن به اندازه 2 واحد بیشتر ارزش نداره. مدیر اون کسی که میتونه کارها رو نظام ببخشه و از اتلاف کار جلوگیری بکنه و یه سازمانی وقتی داره کار میکنه کارش به نقطه بهینه برسه، به نقطه اپتیموم برسه. سعی بکنید برای همه کاراتون مدیریت بکنید، حتی زمانتون رو. شما مثلا یه عمر دارین دیگه در پیشتون، هر هفته میان شنبه، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه بهتون میدن، یه هفته دیگه بهتون عمر میدن. خب اینو برنامه‌ریزی بکنید، نه همطور میذارین رد بشه. شما صبح بلند میشین میرین سر این کار و سر اون کار، بنویسین که من این روز جمعه از ساعت 8 بلند شدم. همه به نظر من باید یه چیزی بنویسن رو کاغذ تا متعهد بشن که من ساعت 8 بلند شدم، از ساعت 8 تا 9 چیکار میکردی؟ استراحت کردم، فلان ورزش رو کردم، اشکال نداره. باید بهشون توجیه بکنی که این کار درستی بوده که من کردم. و اگه آدم آخر شب که میخواد بخوابه یک گزارشی نتونه، گزارش درستی از کارش، از مدیریت زمانش ارائه بده، طبیعیه که خودش از خودش راضی نیست. من که خوابم نمیبره که یه شب بگن که آقا چیکار کردی، چی وقتم تلف کردم، ضایع کردم. آدم بایستی که در مقابل لحظه هایی که خداوند، این هدیه از خداوند به شما میده، هدیه هر روز صبح ما از نو متولد میشیم، هدیه تولدمون هم روز شنبه است، خداوند یه روز دیگه به ما میده، باز این یه روز رو باز فردا یه روز دیگه به ما میده. هر روز ما متولد میشیم، مسن میشیم، زور میشه، بعد شب میشه، بعد میمیریم. اصلا عمرتون رو تبدیل نکنین به اینکه یه دونه عمره. ما چندین هزار عمر داریم، هر روز صبح به دنیا میایم، شب هم میمیریم. این یه عمر رو درست بگذرونید. درستش اینه که کارتون رو یادداشت بکنید. اون وقت وقت دادم یادداشت کرد، کارهای بعد رو نمیتونه بنویسه و نمیتونه بکنه. شما نمیتونه بریم 3 ساعت 5 تا 8 مثلا تا 6 مثلا تلفنی غیبت زری خانم مثلا، نمیتونین کار بکنید. چرا؟ با اینکه وقتی میخوای بنویسی میفهمی که این کار نباید بکنی. یه زنگی به فلان بزنم این گله رو ازش بکنم، بعد از خود میگوشی برای چی این گله سرویس به کی میده، جز این که مثلا خودخواهی تو رو نشون میده، اونو آزار میده. چرا؟ چه بهتر ازش دلجویی بکنی، چه بهتر این کار بکنی. آدم وقتی که مینویسه خیلی میفهمه که درسته یا درست نیست، به خصوص که دیگران هم ممکنه بخونن. انگلیسی ها میگن که هیچ کاری نکنی که نخواهی تو دفترچه خاطراتتون بنویسی، و هیچ چیزی تو دفترچه خاطراتتون ننویسین که نخواهی کسی بخونه. برای این چاره ای نداریم که جز کار خوب بکنه. یعنی شما فکر بکنید که همه این دفترچه خاطرات شما رو میخونن که تلف خانوم نمیدونم اسخر آقا این کارا رو کرده، نوشته که من این کارا رو کردم، اون وقت آیا روت میشه تو میتونی کار بد بکنی؟ ما اگر بنویسیم خیلی خوبه که به نظر من یه دفتر سررسی تهیه بکنید برای هر روزتون، ولو شده 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت یادداشت بکنید که من این کارها رو میکنم، این کارها رو نمیکنم. حتی یه اعلامیه هم آدم میتونه بده بیرون بعضی ها اعلامیه حقوق بشر که میدن، اعلامیه آقای قمشه چیه؟ من باید بنویسم یه جایی که من حسین الهی قمشه اعلام میکنم که من از این کارها بری هستم، نمی کنم این کارها رو، خودم تبرئه نمی کنم ولی تلاش میکنم که این کارها رو نکنم و این کارها وظیفه منه انجام بدم. من اگر یک کتابی رو ترجمه کردم دقت میکنم که حرف اون آقا رو به گوش شما برسونم، اینو سرسری این کارو نمیکنم. من باید اعلامیه‌ام بدم، معمارها باید اعلامیه‌شون رو بدن، بساز بفروش‌ها باید اعلامیه‌شون رو بدن که من بساز بفروش من کسی هستم که اینجوری کار میکنم. بنویس بنویس، من میبینه که نمیتونی لوله تقلبی بذاری اونجا، نمیتونی ندید بگیری چیز امنیت بچه‌ها رو، نمیتونی راهروها رو نادرست بگیری، معماری هر کاری هستی یه اعلامیه بنویس که من اعلامیه‌ام اینه، اعلامیه کار، دستور کارم اینه، کارتون خوب انجام بدین، شب که میخواییم بخوابین راحت میگیریم بخوابین، هیچ مشکلی پیدا نمیکنین. چرا؟ برای اینکه وقتی آدم خودش از خودش راضی باشه، پروردگارش هم از ما راضیه، برای این کار موجب خوشبختی رو فراهم میکنه. و اگر کسانی دنبال شادی میگردن، دیدید مردم از صبح که بلند میشن میخوان دنبال لذت بگردن دیگه، شادی طلب بکنن، اینو طلب بکنن، اونو طلب بکنن، بهترین راهش اینه که شادی رو اصلا فراموش کنیم. مرد به خودش بگه من اصلا گذشتم از شادی خودم، من میخوام این کسی که اومده با من داره زندگی میکنه اینو خوشبختش بکنم، من میخوام شادی رو به اون بدم، وظیفه من اینه. وقت ببین چقدر شاد میشی. اگر انسان نیت خودش رو این قرار بده که من میخوام دیگران شاد بکنم، من میخوام شادی ایجاد بکنم، خودش طبیعتا اصلا از تصور هم اون شاد میشه. علاوه بر اینکه کارهای خوب ما گفتن مثل غلام و کنیز دور اطراف ما هستن دائما و به ما خدمت میکنن، خیلی خوبه که آدم وظیفه‌ش رو انجام بده. اگر کسی دنبال شادی میگرده، بهترین راهش اینه که وظایف خودش رو به عنوان یک همسر، به عنوان یک شوهر، به عنوان یک معلم، به عنوان یک همسایه، این وظایفش اگه انجام بده، البته اشتباه آدم میکنه، اشتباهش کار نداره، من عمل سوءا به جهالتن در قرآنم شده که اشکال نداره، شما توبه میکنید برمیگردید قرآن اصلاح میکنید، ولی آدم نیتش باید این باشه که کار خوب بکنه. برای من امیدوارم که اولا با بالا بردن سطح لذت یک کسی میاد چلو کباب لذت میبره، این لذت انسانی نیست، گاو گوسفند هم برخواهی یه اونجه علف گیر بیارن لذت میبرن، این لذت انسانی نیست. اگر یه مسکن خیلی خوبم داشته باشی اینم لذت انسانی نیست، برای اینکه بالاخره اونم یه طبیله گاوی داره چیزی پاش پهم میکنن، اونم لذت میبره. ما یک لذات متعالی در عالم هست که از اونا باید لذت ببریم. این قضا رو میخوام من که ادامه حیات بده کنم. اما لذت شما در چی؟ لذت من در زیباییه، لذت من در داناییه، لذت من در کار خوبه. من لذت میبرم رفتم امروز یه بیماری رو ریش سر زدم، دلداری بهش دادم، گفتم تو فکر نکن تنها هستی، من پیشت هستم، اگه کار داشتی به من انجام بده. این از این اگه لذت بردی، این لذت الهیه، این لذت اون گاو گوسفند نمیبره، برای اینکه اون تو این فضا نیست. اون هنره هم لذت نمیبره، برای اینکه اون کلاغ یه قارقاری میکنه ولی کلاس آواز که نمیره هنر یاد بگیره که. بنابراین ما اگر که لذاتمون بیاریم بالاتر، ببین چه خاصیت های خوبی داره. اولش این که لذات متعالی تر سرش دعوا نیست، سر اون بیف استروگانوف و اون غذا و اون آپارتمان و اینا دعواست، برای اینکه اونم میخواد، اون یکم میخواد، سر کلوپاترا هم دعواست، اون دو صاحب جمالی که میخوای به دست بیاری یه نفر دیگه هم هست، ده نفر دیگه هم هستن، باید چیز بکنی، نبرد بکنی، باید که دوئل بکنی، هزار بلا سرت میاد. ولی اگر معشوقت حافظ بود، اگر معشوقت یک صاحب کمالی بود، یه صاحب جمال معنوی بود، هیچ کس دعوت نمیکنه. یه دونه نیست، شما میتونی هم حافظ دوستش بشین، هم سعدی رو دوست داشته باشین، هم مولانا رو دوست داشته باشین، هم شکسپیر رو دوست داشته باشین، با همه اینها میتونید به بهترین وجه معاشقه بکنین، مصاحبت اینا رو داشته باشین و لذت ببرین. لذت های متعالی سرش دعوا نیست. دومی که لذت های متعالی اشباع نمیشه، شما هر لذتی ببرین بعد از 4 روز میگه آقا دیگه چقدر بخوریم بیف استروگانوف و قرمه سبزی تا کی بخوریم، خوشا نون و پیاز، آدم آخرش برمیگرده. در صورتی که لذات معنوی اینجوری نیست، هر چی بیشتر میخونی بیشتر لذت میبری، یعنی تمونی شما دو تا انگوش عسل که بخورین دیگه بعد 3 تا بخورین بعد مشکل پیدا میکنین، عواقب داره ولی این عواقب نداره. لذات برین دنبال لذات معنوی، لذات دنیوی خواجه طوسی گفته همه هیچ از پیش من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست. روز تنعم و شب عیش و طرب مرا همچون شب مطالعه و روز درس نیست. اینقدر مطالب خوب اینا در اختیارم هست که نمیدونم کدوم انتخاب بکنم. امشب چی رو برم سراغش؟ همش هم دوست داشتنی، همش هم خوب، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا و نه مزاحم، نه نمیدونم خراج داره، نه بالمالیات داره. من نمیدونم چرا مردم دنبال این لذت های خیلی عالی و خیلی متعالی نیستن. بند کردن به یه چیزایی که سش دعواست. آدم بیاد بالاتر، وقتی اومدیم بالاتر دعواها تموم میشه. انشالله که ما کار رو محور اصلی زندگی خودمون، کار به معنی عرفانی یعنی عشق ورزی با خوبی و زیبایی و دانایی رو محور خودمون قرار بدیم و دائما از خودمون بپرسیم که حسین، شریف، مرضیه، اصغر، حسن، چی کار داری میکنی؟ از خودتون سوال بکنید، سوالات خوب بکنید از خودتون و سعی بکنید به این سوالات جواب بدین که اگر من بالاخره الان خدا اونجا در یه روزی بعد جواب بدی، بالاخره همه الان جواب بده، الان جواب بده که بتونی اصلاح بکنی، پس برای دیگه نمیتونی اصلاح بکنی، که همه الان بگو که خدای من اشتباه کردم، من دیگه این کار نمیکنم. خدا من میپذیره، اینقدر مهربون، 100 بار اگر توبه چیز بکنی نمیگه که مثلا برو دیگه، شما دیگه قبول نیست. گفته که نه شیخ، میدهدم توبه و چون شیخ دیگه مثلا 3 دفعه توبه کردی، 4 دفعه توبه کردی، دفعه 5 میگه آقا دیگه توبه نمی کنم. اما گفته که اون یغمای جندقی که نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مغان می، زبست که توبه نمودم، زبست که توبه شکستم. ولی شما اگر 100 بار توبه بشکنین، خدا من دوست داره اصلا شما رو. نعم العبد انه اواب در مورد سلیمان گفته که این چه بنده خوبه که هر کاری میکنه فورا میاد پیش من 2 مرتبه. یعنی اونا ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه هر کسی خطا بکنه، ولی آدم 2 مرتبه پیش پروردگارش بر میگرده و توبه میکنه. چه بهتر که زودتر آدم این کار رو، این سوالات از خودش بکنه. این سخن رو حضرت امام موسی کاظم از پیغمبر نقل کردن که خداوند به دنیا یک حرف خیلی بدیعیه، خیلی حرف بدیعیه، با طلا باید بنویسن که خداوند به دنیا فرمود که ای دنیا، هر کس که خدمت تو رو کرد اونو به بیگاری بکش، پدرش در بیار، به بیگاری بکش، به رنج و مهنت نوکر خودت بکن، 1000 جا بفرستش اینجا، برو برو اونجا، هیچ همش نده. مثل آدم خسیس دیدینه از صبح به شب کار بکنه، آدم میگه من با ماشین برم، میگه نه پیاده برو. اون چیز اون کسی گرفتتش دنیا میگه که نمیخواد چیز بکنی، پیاده برو. این اگر که گفته بود که خداوند فرمود که ای دنیا، اگر کسی تو چیزت کرد، اگر خدمت تو رو کرد و تو رو عبادت کرد، تو اون رو به بندگی بگیر، ولی اگر کسی منو عبادت کرد، تو خدمت اونو بکن، بنده اون باش. و این حرف بسیار لذت بخشه، برای این که اگر شما بنده اون شدین، دنیا اصلا مال شماست. دنیا به اون وفا نمیکنه، به شما وفا میکنه. اصلا دنیا مال آدمای خوبه، آدمای بد لذتی از دنیا نمیبرن، اصلا نمیتونن دنیا رو به دست بیارن، دنیا پدرشون در میاره، دنیا اصلا مأمور اذیت کردن آدمای بده. منتها به خودشون هم نمیفهمن که چطور قدم به قدم میبره اون، میدونه اینا، و میرسونش به پله مرگ. اونجا میگه که بفرمایید دست توهی و خالی، همه رو ازش میگیره. زمانه هیچ نبخشد که باز نستاند، مجوز سفل مروبت که شیهو لاشه، هیچ هم بهتون نمیده. بنابراین انشالله که این اقبال و این استقبالی که ما در فرهنگمون هست از خوبی و نیکویی، این سرمایه ما بشه در کار. و سلام.